آیین تشییع پیکر استاد حسین آهی، شاعر، پژوهشگر، نویسنده و گوینده پیشکسوت رادیو، فردا ساعت 10 صبح از مقابل مسجد بلال سازمان صدا و سیما تشییع می شود. مراسم ترحیم آن مرحوم شنبه 12 مرداد ساعت 14 در مسجد بلال برگزار خواهد شد. اما همه ما دلتنگ هستیم، دست کم دلتنگ رفاقت ها و دست فشردن های استاد هستیم. میخواستم شما رو دعوت بکنم 1-2 دقیقه بنشینیم ساکت به صدای استاد گوش بدهیم وقتی که در رادیو پیام برنامه هاش اجرا میکرد.
سلام دگرباره منو بپذیرید با این آرزو که دست کم بخشی از قبولتون، قبول شما خوبان فراهم بیاد. امشب اجازه بفرمایند شنوندگان که این در این نکته سخن بگیم درباره حافظ بزرگ، که این که میگویند دیوان حافظ به تصحیح علامه قزوینی، به تصحیح استاد سایه، به تصحیح استاد سلیم نیساری و تصحیح بزرگان دیگر، استاد عزیز آقای خرمشاهی، این چه مفهومی داره؟ آیا به راستی تصحیح یعنی این که یک نسخه خطی در کنارمون باشه و در واقع مشکلات حافظ رو اصلاح کنیم؟ یعنی زبانم بسته در واقع گل به روی شما، غلط‌های املایی انشایی دستوری حافظ رو اصلاح می‌کنند. این تصحیح چه معنایی داره؟ بر این پایه اجازه بدهید امشب در این چند دقیقه یک غزل رو با شما خوبان تصحیح کنیم که بدانیم تصحیح در ادب فارسی چه مفهومی داره. همینجا عرض کنم که تصحیح هم بر روی کتاب‌های تاریخی، بر روی کتاب‌های جغرافیا، ادبیات، شعر، فقه، اصول، حکمت، همه، بر روی همه چی انجام میشه. خب فرض میگیریم که ما با شما گرامیان تصمیم بگیریم که بخواهیم دیوان حافظ رو بار دیگر تصحیح کنیم و به چاپ برسانیم، همچنان که با شما خوبان یک بار چنین کاری رو در برنامه تماشاگه راز از رادیو فرهنگ انجام دادیم. منتها به ده‌ها دلیل توفیق چاپ آن هنوز فراهم نشده. یکی از دلایلش این است که پیاده کردن آن همه دقایق کار بسیار دشواری است.
میخواستم دست کم همین جمله آخر استاد رو یک بار بشنویم که شرح حافظ ایشان که بسیار هم مفصل بود در انتظار این است که پیاده بشود، منتشر بشود، در اختیار علاقمندان قرار بگیرد. این آرزویست برای بسیاری از کسانی که حافظ رو دوست می‌دارند و شنونده همیشگی برنامه‌های استاد آهی بودند وقتی که حافظ می‌خواند و حافظ را شرح می‌داد. باورتون میشه واقعاً این بخشی که برای شما انتخاب کرده بودم از آذر ماه سال 97 بود که یکی از برنامه‌هایی بود که استاد اختصاص داده بودند به مسئله تصحیح و بعد داشتن برای ما توضیح می‌دادند این مسئله تخصصی رو که چگونه می‌شود تصحیح کرد، منظور از تصحیح یک دیوان شعر چیست و یک به یک ابیات رو با حوصله عجیب بررسی می کردند و به ما سواد ادبی یاد می دادند. یعنی یک استادی در رادیو بود که نشسته بود با ما گپ می زد، انقدر صمیمی و با حوصله، و درباره حافظ حرف می زد، درباره بیدل حرف می زد، درباره استادان ادبیات حرف می زد، درباره تصحیح حرف می زد، درباره نسخه های مختلف، و اینکه چگونه سواد ادبی خودمون رو بالا ببریم برای اینکه نگاهمون نگاه عمیق تری باشه به جهان ادبیات. یادش گرامی باشه. میخواستم فقط بگم که ای کاش جای استاد اینقدر که حالا هست خالی نمونه، یعنی بهره بگیریم از استادان معدود و دردانه دیگر در این راستا و در این زمینه. کما اینکه حسین آهی همونطور که به شما عرض کردم با افتخار به تمامی زیست، تا آخرین ذره وجودش رو زندگی کرد، و جمله معروف این است که استاد حسین آهی چیزی برای مرگ باقی نگذاشت، یعنی به تمامی زندگی او یک گنجینه است و زندگی او بزرگترین اثر هنریش بود. این احترامی بود که گذاشتیم به استاد حسین آهی با آرزوی این که کتاب تماشاگه راز و شرح حافظ استاد آهی که در رادیو با حوصله مطرح شده بود و بیان شده بود به انتشار برسد. اما چهارشنبه های کاف هنر دوستان عزیز روز پیشنهاد کارشناسان، منتقدان و همکاران ما و خود شما به دیگران، برای اینکه از تجربه های فرهنگی و هنری بهره مند بشوید. یک گزارش از تینا میرکریمی بشنوید.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، برنامه کافه هنر لحظه هاتون بخیر. امروز از روستای گردشگری رادکان به شما سلام عرض میکنم و میخوام که پیشنهاد آخر هفته ما معرفی جاذبه های فرهنگی و اقامتگاه بومگردی این منطقه باشه. در کنار جناب آقای اقبالی هستم که مسئولیت یکی از این اقامتگاه های بومگردی روستای رادکان رو بر عهده دارن. یک برج تاریخی در این روستا وجود داره به اسم برج رادکان که از شهرت جهانی برخورداره و در حوزه‌های نجوم و ستاره‌شناسی و البته در زمان نوروز بسیار مورد توجه قرار می‌گیره. توضیحات بیشتر راجع به جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری این منطقه رو آقای اقبال قرار هست که به ما توضیح بدن. سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقت شما بخیر باشه. خوش آمد میگم خدمت شما. منطقه رادکان 75 کیلومتری شمال مشهد هست، 12 کیلومتر بعد از چناران به سمت قوچان که تشریف میارین، جاده فرعی هست به سمت روستای رادکان به سمت کوههای هزار مسجد. این روستا از به اصطلاح شمال به کوه هزار مسجد راه داره، از پایین به جنوب در واقع به کوههای بینالود راه داره. خیلی منطقه خوش آب و هوایی روستا، روستای کشاورزیه، خیلی کشت کشاورزی گندم و چغندر، و الان هم جدیدن دارن میرن سمت زعفرون، و ازم بزرگتون رودخونه هم داره که جز معدود رودخونه‌های چهار فصل شرق کشور هستش.
و جز مراکز گردشگری این منطقه یک برج تاریخی معروفی به اسم رادکان که به خصوص در ایام نوروز خیلی مورد توجه قرار میگیره. حالا شما به ما بگید چرا؟
بله، از همزونتون خود روستای رادکان که جای جاذبه های تاریخی زیاد داره. حالا روستای هست نزدیکش به اسم روستای قیاس‌آباد که تپه قیاس‌آباد میگن، یه روستای در دل خاک اونو در نیاوردن. بعدش مسجد جامع هست، حمام تاریخی داره که اونم قابل مشاهده هست. میتونم به یختان اشاره کنم، یخچالی که تو جاده هست، زندانی که هست. این روستا یک ویژگی دیگه داره، به آبشارهای اخلمت هم نزدیکه که خیلی هم میان برای مشاهده. چیزی که الان خیلی شهره هست در این روستای رادکان به اصطلاح این برج نجومی رادکان هست که کامل ترین گاهنامه خورشیدی جهان هست به ادعای خیلی ها. البته ما اینجا مهمان هایی داشتیم از خارج، محقق هایی بودن که صرف برای این برج می میومدن و تحقیقات ستاره شناسی پای این برج میومدن که اونها مدعی بودن که در کشور ما واحدهای درسی راجع به این برج داره تدریس میشه در دانشگاه‌های ما.
در کنار تمامی این جاذبه‌های تاریخی کمی که فاصله بگیریم به یک اقامتگاه بومگردی میرسیم. یک خانه قدیمیه. شما این خونه قدیمی رو بازسازی میکنید و حالا در بخش گردشگری داره از این خانه استفاده میشه. یه مقدار برامون بگید این خونه چه شرایطی داشته؟
تو این خونه قدیمی بالغ بر 120 سال قدمت داره. دکتر کاظمیان مؤسس این خانه بومگردی هستن. زمینی داشتن اینجا رفت آمد میکردن و اینها. یه شب که میان اینجا میبینن پای برج آتیشی به پا هست و میرن سمت اونجا ببینن محققی اگه هست صحبت کنن باهاش و همونجا جرقهشون به ذهنشون میخوره که بیان یه جایی رو درست کنن که به اصطلاح اونها بیان نیازهای اولیه‌شون، خوابشون، خوراکشون، حمامی میخوان بگیرن اینها انجام بدن، بعد واسه کار تحقیقاتی برن اونجا پای برج. بعد دیگه شروع به تحقیق میکنن، نزدیک 10 ماه 11 ماه تحقیق میکنن که چه جوجایی باشه، به چه نفعی باشه و بین خونه‌های قدیمی همین دوستای رادکان یه خونه‌ای رو پیدا میکنن که مال یکی از ارباباش بوده، خیلی هم آسیب دیده بود ولی اون خونه رو مرمت میکنن با کمترین تغییرات با هم ساختار قدیمیش.
در کنار موضوع گردشگری که در این اقامتگاه بومگردی مطرح میشه، چند تا موضوع دیگر هم تلاش شده تا مورد توجه بازدید کنندگان قرار بگیره. یکی بحث صنایع دستی یا همون دست‌آفریده‌های بانوان روستای رادکان هست. شما برای ما صحبت بکنید چه صنایع دستی رو میتونن شنونده های ما اگر بیان به این منطقه سراغ بگیرن.
صنایع دستیش هم خوب اینجا بافندگی پارچه های 100 درصد نخی هست که این پارچه ها میدونید که خیلی برای پوست خوبه. جدا از اون نمد هم هست و یه سری کار فرهنگی به عنوان کتاب و اینجور چیزا هم که داخل فروشگاهمون هستش که اونا انجام میشه.
جناب آقای اقبالی از شما سپاسگزارم. راجع به منطقه تاریخی رادکان و برج تاریخی رادکان صحبت کردیم. منطقه رادکان در 75 کیلومتری شهر مشهد قرار گرفته.
سپاسگزارم از شما.
خب پیشنهاد گردشگری تینا میرکریمی رو شنیدیم، اما یک خبر به شما بدم، بعد میخوام از شما نظر خواهی بکنم، یعنی ببینیم که شما آیا با این تصمیم موافق هستید یا خیر. فرماندار تهران گفته است که گروه‌های موسیقی که در خیابان‌ها اقدام به اجرای موسیقی می‌کنند برای فعالیتشان باید مجوز داشته باشند. شما فکر می‌کنید که این مجوز لازمه؟ یعنی برای اجراهای خیابانی صدور مجوز لازمه؟ به گزاره دیگر، با صدور مجوز برای اجراهای خیابانی موسیقی موافق هستید؟ اگر موافقید، یعنی با فرماندار تهران موافق هستید و گمان میکنید که این نوع اجراهای موسیقی در خیابان نیاز به دریافت مجوز داره، عدد 1 رو لطفاً به 3900 بفرستید. و اگر مخالفید و گمان میکنید که اجراهای خیابانی موسیقی نیاز به مجوز ندارد و باید آزادانه انجام بگیره در یک شرایط پذیرفته شده در عرف اجتماع، عدد 2 رو به 3900 بفرستید. این نظرسنجی ما از شما تا ببینیم نتیجه چه می شود. آقای مسعود صارمی، سلام.
سلام شد خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من در خدمت.
درود بر شما. ما در بخش پیشنهاد تئاتر حالا با آقای مسعود صارمی صحبت میکنیم که کارگردان و نویسنده یک نمایش متفاوت هستند، نمایشی به اسم لانچر 5 که ابتدا میخوام خود آقای مسعود صارمی در مورد انتخاب این اسم برای شما توضیح بدن.
بله حتما. حتما این نکته ضروری بگم که ما دو تا کارگردان و نویسنده در واقع
به نماینده آقای پویا سعیدی هم هستن به عنوان نویسنده و کارگردان در کنار شما.
لانچر 5 در واقع نام یکی از تجهیزاتی که توی پادگان های نظامی استفاده میشه برای پرتو موشک.
بله.
و اسم اونو گرفتیم برای عنوان نمایشنامه.
خب یه مختصری از داستان رو حالا تا جایی که لونره برای ما تعریف بکنید که کسانی که میخوان به تماشا بیان بدونن ماجرا چیه.
بله حتما. داستان ما توی پادگان نظامی میگذره و سه قتلی که ظرف یک ماه توی پادگان اتفاق افتاده و سروان شایگانی که با عنوان افسر دایره بازرسی در پی اینه که ماجرای کشف کنه و به ستاد کل اطلاع بده.
بله بسیار خوب. فکر میکنید که دلیل موفقیت این نمایش چی بوده؟ برای اینکه من نگاه میکردم میدیدم خیلی جوایز مختلفی گرفته، تندیس بهترین نمایشنامه از 19 جشنواره دانشگاهی، جایزه اکبر رادی سال 95، تقدیر بهترین نمایشنامه از جشنواره تئاتر شهر سال 96، درسته؟ تندیس بهترین نمایشنامه، بیشترین جوایز رو هم نمایشنامه گرفته گویا، ولی میبینم که تقدیر بهترین بازیگر مرد در جشنواره تئاتر فجر در سال 97 برای امیر نوروزی و همینطور طراحی نور در جشنواره تئاتر فجر، این همه جوایز، اول به شما تبریک بگیم بابتش، بعد بفهمید فکر میکنید دلیلش چی بوده، این گروه چگونه در کنار هم به این موفقیت رسید؟
خب مسلماً اولین نکته توی موفقیت این نمایش کار گروهی بوده که گروه در کنار هم دیگه داشتن و حالا من به عنوان جزء کوچکی از این گروه به نمایندگی با شما دارم صحبت میکنم و خب نمایش کلاسیک و خوش ساخته و بر اساس قراردادهایی که حالا توی نمایشنامه نویسی از قدیم بوده نوشته شده، حالا لطف داشتن عجایی که فرستاده شده نظر لطفشون بوده و جسارتی که حالا توی این نمایشنامه به چشم میخوره و پرداختن به موضوعاتی حالا توی پادگان و البته ژانر جنایی پلیسی که ما کم داریم توی نمایشنامه های ایرانی.
همینطوره، برای روی صحنه بردن این نمایش با توجه به این که موضوع غیر متعارفی هم توی داستان شما مطرح میشه که حالا بهش اشاره نکردین، به مشکلی برخورد نکردین خودتون؟
والا خب از اونجایی که نمایش دوره زمانی قبل از انقلاب برگشته، از این نظر نه، از این نظر به مشکلی بر نخوردیم.
یعنی این رو از شما خواستن یا خود شما این کارو کردین؟ همون
خب مسلماً اجرای خواستن ولی خب به کلیت کار آسیبی نرسوند.
بسیار خب، یعنی شما نمایشنامه رو ارائه کردین، از شما خواسته شد که داستان رو به زمان پیش از انقلاب برگردونید که قابل اجرا باشه.
بله بله.
بسیار خب، مایل هستین بازیگرانتون رو معرفی بکنین؟
بله، بازیگر اصلی ما که خب امیر نوروزیه و خب بدون اون اصلا امکان نداره که کاری صحنه داره. از دیگر بازیگرای کار همشون دانشجو، بازیگرای جوان و بازیگرایی هستن که از دل دانشگاه بیرون اومدن، میلاد چنگی، محمد حق‌شناس، مرتضی سلطون، مجید یوسفی، مشتبه یوسفی، حامد محمودی، پویا عربگری، عماد درویشی و هادی شیخ الاسلامی.
بسیار خب، عرفان امین هم هست؟
بله بله بله.
خب حالا حافظتون تعداد چون زیاد، چند تا بازیگر داره؟
ما 12 بازیگر داریم، پویا عربگری و عرفان امین به خاطر اینکه حالا پویا سر یه کار دیگه باید میرفت جایگزین شد عرفان جای پویا.
بسیار بله. خب حالا قبل از اینکه دعوت شما رو بشنویم، چون مایلید که از کافه هنری ها برای تماشای نمایش خودتون دعوت بکنید، یک سوال مطرح میکنم که الان از مردم پرسیدم، از شما بپرسم به عنوان یک هنرمند در عرصه تئاتر. خبر این بود که فرماندار تهران گفته است که برای اجراهای خیابانی موسیقی باید مجوز صادر بشه. سوال ساده است، شما فکر میکنید که برای اجراهای خیابانی موسیقی نیاز به صدور مجوز وجود داره یا نه؟ اگر آری، عدد 1 رو دوستان به 3900 میفرستن که تا به حال حدود 14% فرستادن عدد 1 رو، و اگر خیر، یعنی مخالف این نظر فرماندار هستید، عدد 2 رو به 3900 بفرستید که تا به حال 86% فرستادن.
خب مسلماً به عنوان یک هنرمند من خیر رو میفرستم، انتخاب میکنم، چون که فیلتر گذاشتن جلوی ابراز هنری به طور کلی محدود کردن هنره، محدود کردن هنر عدید کسایی که شاید اصلا دید هنری نداشته باشن.
مخالف هستید؟
بله.
بسیار خوب. خب دعوت شما از مردم و کافه هنری ها برای اینکه نمایشتون رو ببینید.
چی درخواستشون که یا کار ما داریم، ما یه گروه جوانیم و بهشون یه قول میدم که ناراضی خوشونا از سالن تئاتر بیرون نمیگذارم.
انشالله تئاتر شهر، سالن سایه ساعت. و تا ساعت 20:30.
بله تا 18 مرداد. البته ما داریم رایزنی میکنیم که تمدید بشه و امیدواریم که اتفاق بیفته.
قیمت بلیت چقدر نمایش شما؟
قیمت بلیت ما کف هزینه بلیت رو در نظر گرفتیم که 30,000 تومان.
30,000 تومان. و از جای دیگه هم کمکی گرفتین برای اجرای نمایش؟ یعنی کمک مالی؟
نه صرفا هزینه
فروش. فروش گیشه تأمین کرد همه هزینه هاتون رو؟
فروش گیشه تا اینجا کار تأمین کرده، ولی ما باید ببینیم که کار تموم بشه و ببینیم که حالا هزینه بازیگرها و هزینه های دیگه رو پوشش میده یا نه.
انشاءالله.
تا هنوز دست مزد رو پرداخت نکرد.
خیلی متشکرم. با مسعود صارمی صحبت کردم، یکی از دو کارگردان و نویسنده ی نمایش لانچر 5 که این روزها در تئاتر شهر سالن سایه روی صحنه است تا 18 مرداد ماه ساعت 20:30. درود بر شما.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید، شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:50.
خب پیشنهاد گردشگری و پیشنهاد تئاتر رو شنیدید، اما برای آخر هفته یک پیشنهاد فیلم از نیما جاویدی.
سینما این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من دراب نمیدم.
بد دل شکا که اذیتم میکنه، آزارم میده.
سینما دالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا بایستدن، اما این باید باز خاطر دل خودم.
اما
دیگه هم آخه نرداشت متزم.
خدا خدای آدم های خلافکارم هست و فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمیگذارد.
ماییم و نوای بی نوایی. بسم الله اگر حریف ماییم.
من چند سال پیش بود توی یه سایتی اگه اشتباه نکنم یه خبری خوندم مبنی بر این که فرودگاه یاسوج با زندانش یه بحثی داشتن سر این که فرودگاه میخواست باندش رو توسعه بده و زندان یه جوری مزاحم بوده، تو مسیر بوده، زندانم به حال بودجه میخواسته برای انتقال. بحث جالبی بود، من اینو پیگیری میکردم و تا یه جایش هم رفتم و یه جایی توی یکی از دفترچه یاد داشتم نوشتم تا اینکه این موند و احتمالاً پخته شد تو ذهنم و در نهایت حدوداً 2 سال پیش بود که تو یاد داشت همینجوری داشتم ورق می‌زدم دفترچه رو، اینو دیدم، برخوردم بهش، دیدم چقدر جالب اساس کشیه یه زندان ایده نویه، اساس کشی خونه و مدرسه و اینا داشتیم ولی زندان نه. خلاصه با این شروع کردم، نطفهش بسته شد و در نهایت رسیدم به اون ایده که حالا برای اینکه لونر قصه
همین زندانی رو تخلیه کرد. اگه می‌خواید می‌تونید بدید.
صورت استخونیه کشیده داره با چشای روشن،
با کسی حرف نمیزد، اصلا سرش تو کار خودش بود. همه
بدون اطلاع من یه چور کبریت از در اینجا بیرون نمیره.
برو تحویل بده این سنگ، هفته بعد باید بیان اون بر.
به نظرم شما اون قدایی هم که میگن بر اخلاق هستی.
اگه کمک خواستی داد بزن با صدای بودم.
به خدا از جایی که من واسه رو بودم میشد وسط جاده بید.
دوباره این اون چیزی که دیدو تعریف کن هستم
او دیگه دود شد رفع با.
انتخابم در مورد نوید یک دلیل واضح داشت، اونم این که خب نوید بازیگر تواناییه، اما اتفاقا تواناییش برام خیلی مهم نبود. چیزی که برام مهم بود میزان انرژی و انگیزش و این شوقش برای فتح قله های فتح نشده بود، چون اینو در نوید میبینم و به خاطر همین آینده بسیار درخشانی رو براش متصورم. به این دلیل رفتم سراغش و خب نگران کننده بود، ریسک بود برای من و خودش، اینو میدونستیم جفتمون. اتفاقا چون این نگرانی زیاد بود به نظرم نتیجه قابل قبول شد، واقعا جز به معدود بخشهایی از فیلم هست که تقریبا میتونم بگم کامنت منفی نداشته، یعنی بالاخره در اومد دیگه، ولی میتونست در هم نیاد.
آقای دکتر من گیجم، بیقرارم، حس بکنم عقبه، نمیم حس چیجی بگم، حس آویزونی، بدبخت
آجی
بشه دارم یابش
بگری من مثل تو هم همه که بشینم باشه داشت هم حرف بزنم بگم چت مخه بردی کم بگو آوردن تر کنه دیگه، واسه چی میگی تو دبه میشه چی رسمی نره
من زنم دیگه تو سور ازم نکنم
ناموس داری تو همین پاک کرده اونه موسیره نمشه
تماس میگیره.
میدونم اون منو لو داده، من میدونم اون منو لو داده، میدونم دیگه منو نمیخواد، ولی من الان دلم هر میکشه واسه یه بار.
نوید محمدزاده.
کافه هنر رو میشنوید، ساعت 16:24 است. اما یک جایزه ادبی مستقل به نام جایزه ادبی فارسی زبانان لیراو 12 دوره است که داره فعالیت میکنه، یک فعالیت مستقل، و حالا در صدد که 13 دوره داستان کوتاه رو برگزار بکنه. میخوام در همین زمینه با آقای حمیدرضا شروه صحبت بکنم. سلام و درود بر شما.
سلام علیکم، شما خسته نباشید با برنامه وزینتون.
خیلی متشکرم. آقای شروه، درباره این جایزه ادبی صحبت بکنید. لیراو یک منطقه باستانی است در خوزستان، درسته؟ و حالا چطور؟
ازم به حضور شما، لیراو نام منطقه است ما بین استان کوبیلی بابای رحمت،
بله،
خوزستان و بوشهر.
لیراو هم بهش
نام دشتی است در واقع، دشتی است که در اون بندر مهرویان و 7 شهر تاریخی به علاوه بندر دیلم واقع شده در این،
بله،
منطقه باستانی و تاریخی.
بله، چی شد که این اسم رو انتخاب کردین برای این جایزه؟
شما از اونجایی که کتاب معروفی هست راجع به 7 شهر لیراوی و بندر دیلم،
بله،
و اصالتا هم من خودم در واقع پدر و مادرم متولد اون منطقه هستن، این شد که ما این نام رو انتخاب بکنیم. هرچند که من چند نام انتخاب کردم،
ادای دین کردین به زادگاه
تقریبا میشه اینو گفت، ولی خب من چند نام انتخاب کردم به دوستان و شاعرای و نویسنده خیلی معروف کشورمون دادم، گفتم از بین اینا انتخاب بکنید، و جالب ایناست که همشون لیراو رو انتخاب کردن، و وقتی گفتم معنی لیراو رو میدونید میگفتن نه نمیدونیم، ولی اسم قشنگیه.
چه جالب، بسیار عالی. خب حالا
بفرمایید
که در این 13 دوره داستان کوتاه جایزه ادبی لیراو اگر دوستان علاقمند بخوان شرکت بکنن، شرایطش دقیقاً چیه و به کجا باید داستان‌ها رو ارسال بکنن؟
بله، عرضم به حضور شما قبل از هر چیزی من خدمت رو عرض بکنم که ما توی جایزه ادبی لیراو که سال 1988،
بله،
ما این رو بنا نهادیم، داستان و شعر با هم بود. با اینا رو هرچند که اومدیم جلوتر دیدیم که اگه تفکیک بکنیم خیلی بهتر، یعنی بهتر میتونیم بپردازیم، و بعد اومدیم یه برنامه رو دیگه اضافه کردیم برای این که تجلیل بکنیم از یه شاعر و یه نویسنده پیشکسوت و همچنین یه ناشر فعال در حوزه هنر و ادبیات که ما هر سال این کارو داره انجام میدیم.
چقدر خوب.
12 دوره رو که بخش شعر شاملش بود ما در استان گلستان با همکاری دوستانمون در انجمن علمی معلمان استان ادبیات فارسی استان گلستان و به دبیری سرکار خانم دکتر فاطمه براتی انجام دادیم و خیلی هم خوب بود. حالا امسال رو هم ما اومدیم تو بخش داستان رو اختصاص دادیم به چند استان کشور، تهران، قم، البرز و قزوین، که در حوزه داستان کوتاه با مؤلفه و مشخصات داستان کوتاه دوستانی که ساکن این استان ها هستن و دوستان فارسی زبان خارج از کشور میتونن توی این در واقع جایزه شرکت بکنن.
خب نوشتین داستان های ارسالی باید بین 1000 تا 3000 کلمه باشه.
بله دقیقاً، آره، بین 1000 تا 3000 کلمه باشن، و همچنین ازم به حضور شما با موضوع مرگ و زندگی باشن،
تازه نوشته شده باشن، یعنی سال 97 یا 98،
بله دیگه، ما بین سالهای 97 تا 98 نوشته شده باشن، و همچنین ما امسال اومدیم به یاد دوستان از دست رفته جنوبیمون در واقع آقای احمد دیگدلی و جناب آقای کوروش اسدی، اومدیم این دوره رو هم به یاد اینا برگزار کردیم که در واقع ما توی فراخانمون اومده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نفرمودین که چگونه باید آثار رو بفرستن و به دست شما بر جشن
شما ما این فراخوان رو اعلام کردیم، یه ایمیلی رو چیز کردیم توی فراخوان قید کردیم،
بله،
که باید مشخصاتشون، نام خانوادگی، شماره تماسشون رو به اون ایمیلی که در واقع پیش روی شما هم هست بدین.
جشنواره داستان لیراو، درسته؟
بله بله.
بسیار خوب. جشنواره داستان لیراو، اگر اینا رو بدون هیچ فاصله کنار هم بنویسین، @ یعنی نشانه @ و بعد gmail.com نقطه.
بله
بسیار خوب، وقتم دیگه نداریم. خیلی متشکرم جناب آقای شروه، امیدوارم که در این 13مین دوره داستان کوتاه و جایزه ادبی لیراو هم موفق باشید و بدرخشید. ما هم اخبارتون رو منتقل می‌کنیم.